ایران داشته و نه واقع اون کارویژه هایی که براش تعریف شده بوده رو بغیر از این که در واقع در اون هسته ایران محدود کرده بوده ما شاهد نبودیم. بالاخره دولت آمریکا با حسن یکی از شعارهایی که در زمان تبلیغات انتخاباتی داده این بوده که توافق رو مجددا احیا میکنه تا در واقع بتونه اون کارویژه ها رو دوباره احیا بکنه. با این شعار روی کار اومده و در واقع سیاست خودش رو هم تنظیم کرده بوده که این اتفاق بیفته. ولی خب اون چیزی که روشن هست این که اینها این توافق رو در واقع احیای توافق رو با یک شروط و با یک شرایطی خواهانش بودن که دولت جدید در ایران که حالا بیش از یک سال از عمرش گذشته حاضر نبود و در اون مجموعه نظام جمهوری اسلامی حاضر نبود یک سری از این شروط رو بپذیره و از طرفی یک سری شروط هم در کنارش در واقع جمهوری اسلامی داشت که دولت آمریکا حاضر پذیرش اون نبوده. و این چند ماهی که در واقع 4 ماهی که گذشته عرصه رویارویی و در واقع کشمکش اراده ها بین دو طرف ماجرا بوده که در نهایت یکی از طرفین بتونه اون اراده خودش رو بر طرف مقابل تحمیل کنه. در این میان این اتفاقاتی که شاهدش هستید رو از منظر تحلیل سیاسی میتونیم اینگونه تحلیل بکنیم که طرف مقابل با راه انداختن این ماجراها و در واقع این بلوایی که در ایران شاهدش هستیم خواسته شرایط رو در واقع برای طرف مقابل به نحوی در واقع طرف مقابل رو در تنگنا قرار بده که اون شرایطش رو بپذیره که در حالت عادی توانایی نداشت تحمیل کنه اون شرایط رو. از این منظر پس ما باید ببینیم که یعنی داریم شاهد هستیم که دارن آمریکایی ها فشار میارن که اتفاقا نظر من به توافق برسن، یعنی جنگستانی در شرایطی قرار بدن که اون شرایطی که تا دو ماه پیش از اون حضورش بود امروز بپذیر.
درست. آقای افراخته، به عنوان پرسش پایانی از نگاه شما موضع کشورهای اروپایی رو باید چگونه تفسیر کرد؟
من برداشتم اینه که خب من یه جمله گفتم در بین صحبتم، اصل روشنی در آن بنارد که کشورها به دنبال منافع خودشون هستن.
بله.
همه به دنبال منافع خودشون هستن، اما در این میان خب در همون منطقه در آن بنارد بالاخره یک قدرت فائقه‌ای وجود داره تحت عنوان در واقع دولت ایالات متحده که قدرت های اروپایی چه بخواهند چه نخواهند، ما چه بپذیریم چه نپذیریم، این دولت ها در واقع ذیل از لحاظ سیاسی ذیل در واقع آمریکا تعریف میشن و در راستای آمریکا تعریف میشن و در حوزه های کلان ناچارن تبعیت میکنن از در واقع آمریکا و منویات آمریکا. و این چیزی هم نیستش که مربوط فقط به ایران باشه، ما در پرونده های مختلفی در چند اخیر شاهد هستیم. نمونه مثال خیلی روشن و واضحش جنگ اوکراین هست. امروز بر هر ناظر در واقع بی‌طرفی روشنه که جنگ اوکراین بزرگترین متضررش دولت‌های اروپایی و کلیت اروپا است و این در واقع شرایطی که منجر به جنگ شد رو اگر بخوایم دوباره خوشبینانه نگاه کنیم در واقع یک سری سناریوها رو بهش نپردازیم، این که آمریکایی ها در واقع شرایطی ایجاد کردن که امروز ما در جنگ اوکراین هستیم، یعنی اونها میتونستن اقداماتی رو انجام بدهن یا یک سری کارها رو انجام ندهن که در واقع خروجیش جنگ اوکراین نباشد.
بله.
ولی در راستای اون منافع کلانشون منافع اروپایی ها رو هم قربانی کردن و این جنگی که الان بیش از یک سال نزدیک به یک سال گذشته رو به راه انداختن. بر این اساس میبینیم که اروپایی ها در موضوعاتی که حتی در واقع محیط امنیتی پیرامونیشون در اتفاق میفته مجبور از آمریکا یه تبعیت بکنن. حالا در پرونده مثل پرونده ایران به نظر من از این قاعده مستثنا نیستن و اونجا هم مجبورن باز از منافع کلان آمریکا و منویات کلان آمریکا تبعیت بکنن.
درسته. خیلی متشکرم جناب افراخته به خاطر حضورتون و توضیحاتون در این بخش گفتگوی. با شما خداحافظی میکنم. ممنونم، خداحافظتون باشه. از شنونده نگاهی داشتیم به رفتار ضد و نقیض امریکا در خصوص برجام. آقای حسین افراخته از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش گفتگویی با ما همراه بودند. خب عزیزان شنونده، ما از این هفته بخشی رو در لابلای برنامه رویداد گنجوندیم تحت عنوان انعکاس، که سری میزنه به تیترهای رسانه‌های ایران و جهان. دعوت میکنم که این بخش رو بشنوید.
انعکاس. نگاه روزنامه‌های امروز صبح جهان، یک سقوط و یک خیز. بانوی نخست انگلیس سقوط کرد و بانوی نخست ایتالیا برخاست. لا رپوبلیکا روزنامه ایتالیایی می نویسد جورجیو میلانی، بانوی راستگرای تند، دولت ائتلافیش را تشکیل داد. در آن سو روزنامه های انگلیس و با آنها روزنامه گاردین می نویسد پس از سقوط لیستراس نخست وزیر انگلیس، حزب محافظه‌کار در صدد انتخاب رهبر حزب و نخست وزیر انگلیس است. می گویند ریشی سوناک 100 رأیش را در جیب دارد. با این همه بوریس جانسون نخست وزیر پیشین در تکاپوی شکستن آرای پارلمانی سوناک است تا خود باز را به خانه شماره 10 در خیابان دانینگ در لندن شود. با این همه روزنامه های انگلیس در انتخاب بوریس جانسون میپرسند بار دیگر نه. روزنامه فرانسوی لوفیگارو هم با چاپ عکس بوریس جانسون با دست‌های گشوده در برابر خانه شماره 10 لندن می‌پرسد اگر باز جانسون برگردد چه خواهد شد. انگلیس پنجمین نخست وزیرش را در طول 6 سال انتخاب می‌کند. شکاف تردیدها نگاه روزنامه‌های امروز ایتالیا است. پس از شکست سیلویو برلوسکانی به انتخاب نخستین بانوی نخست وزیر در ایتالیا، شکاف میان باورهای جناهای درگیر دولت ایتالیا، به نوشته لا رپوبلیکا سرانجام به سود جورجیا میلانی انجامید تا نخستین بانوی نخست وزیر ایتالیا شود. شکاف بر سر انتخاب وزرا و رابطه ایتالیا با ولادیمیر پوتین بود. دولت میلانی امروز سوگند خواهد خورد. دست‌ها برای سوگندی دیگر. نگاه روزنامه‌های آمریکا و با آنها وال‌استریت جورنال به تحقیقات کنگره آمریکا در حمله به بنای کنگره در 6 ژانویه است. دست متهم نخست ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، برای سوگند بالا خواهد رفت. تا اینجا کمیته تحقیق کنگره به ترامپ امان داده است تا ماه دیگر شاید. اما مشاور پیشین ترامپ استیو بنون 4 ماه حبس را در پیش دارد. نگاه روزنامه‌های امروز جهان بود به رخدادهای جهان.
خب از آن شنونده بخش انعکاس رو تقدیم حضورتون کردیم. همکار خوبم آلبرت کوچویی این بخش رو آماده کرده بودن که نگاهی داشت به سرخط خبرهای رسانه‌های جهان. عزیزان شنونده، همچنان در خدمتتون هستیم از مجله خبری تحلیلی رویدار از شبکه رادیوی گفتگو. شکست کارزار اخراج دیپلمات‌های ایرانی موضوع گفتگوی من با آقای دکتر سیدرضا صدرحسینی خواهد بود از کارشناسان مسائل سیاسی. جناب صدرحسینی سلام بر شما، نیمروز بخیر.
خدمت جناب آقای عسکری، همکاران محترمتون، شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. یه توضیح می‌فرمایید که آقای صدرحسینی اساساً حامیان اختشاشات در ایران چه سناریویی رو دنبال می‌کنن و به حالی که از سناریوها این بوده موضوع اخراج دیپلمات‌های ایرانی که اساساً این سناریو هم با شکست مواجه شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که جناب عالی فرمودید یک حرکت هماهنگ بین سه ضلع ابری امریکایی و پترودلارهای عربستان رو ما در آشوب‌های اخیر در کشورمون مشاهده کردیم. در واقع این بخشی از اون جورچین یا پازلی است که بهش میگیم جنگ ترکیبی، یعنی همزمان در حال حاضر بر علیه ملت ایران این جنگ ترکیبی، یعنی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی، همزمان با پرشدت‌ترین عملیات روانی رسانه‌ای ادامه داره. بر این اساس با توجه به عدم موفقیت‌هایی که امریکایی‌ها در طول دو سال گذشته بعد از رفتن ترامپ و شیوه‌های جدیدی که آقای بایدن با تزویر خودش برای انزوای جمهوری اسلامی و یا اجبار جمهوری اسلامی برای پذیرش تعهدات جدید در توافق احیای برجام نتوانست بهش برسه، در حقیقت یکی از پاهای اختاپوس یعنی فشار دیپلماتیک رو برای جمهوری اسلامی تعبیه کرده بودند. در واقع این همزمانی اقدامات نشان دهنده این است که کاملا مسائل داخلی و آشوب‌هایی که در داخل کشور مشاهده کردیم با مدیریت بیرونی انجام میشه و قطعا این برای تضعیف نظام، ناکارآمد بودن دولت و فشارهای بین المللی است که فعلا با توجه به شرایط کنونی آقای بایدن باش روبرو هست.
درسته. جناب صدرحسینی، که از مباحث دیگری که مطرح میشه این هستش که به هر حال نحوه پاسخگویی دولت به این کارزار با چگونه باشه با توجه به اینکه به هر حال ایران عضو سازمان ملل منشور رو پذیرفته و از این منظر این رفتار اشکالات حقوقی داره. به هر حال موقعی که میام کارزار اخراج دیپلمات‌های ایرانی رو مطرح می‌کنن، اگر دولت ثالثی وارد این کارزار بشه اساساً چه نوع پاسخی باید بهش داد؟
ببینید، اگر یک شرایط متعادل بین‌المللی باشد، اگر شرایط حاکم بر جنگل در نظام سلطه و نظام بین الملل نباشد، خب منشور سازمان ملل و قواعد حقوق بین الملل کاملا شرایط را مشخص کرد. اما با توجه به اینکه امروز قدرت و اونم قدرت نامتعارف در دنیا داره حرف اول رو میزنه و امریکایی ها از این قدرت برای منافع نظام سلطه دارن استفاده میکنن، قطعا ما میتوانیم یک تقویت دیپلماسی خودمون با کشورهایی که در این حوزه وارد به این عملیات امریکایی ها نشدن. این یکی از نکات مهمه، یعنی با توجه داشته باشیم اون کشورهایی که اجازه دادند که به سفارتخانه های ما جسارت بشه، توهین بشه، تخریب بشه و حتی همراهی کردن و اون رو پوشش دادن و یا به وظایف پلیسی خودشون عمل نکردن، قطعا باید مورد توجه ویژه دستگاه سیاست خارجی ما باشه. نکته بعدی اقدامی است که در همین یکی دو روز گذشته پس از جمع آوری مستندات معاون حقوق بین الملل قوه قضاییه در حال انجام هست و شکایتی رو در این رابطه در حقیقت در محافل بین المللی و محاکم بین المللی از دو کشور آمریکا و انگلیس، هم به دلیل حمایت از این در حقیقت آشوبگران و هم به دلیل تمدید مجوز و حمایت از رسانه‌هایی که در مرکز لندن بر علیه جمهوری اسلامی برنامه اجرا می‌کنند و بر آتش این آشوب‌ها و اختشاشات دمیدند، در حال در حقیقت اقدامات حقوقی هست.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات جناب عالی آقای صدرالحسینی. با شما خداحافظی می‌کنم.
انشاءالله موفق باشید. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدارتون. شهزاده شنونده، شکست کارزار اخراج دیپلمات‌های ایرانی، موضوع گفتگوی من با آقای دکتر سیدرضا صدرالحسینی بود از کارشناسان مسائل سیاسی. سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سعی بسایی ویژه حمایتی کارمحور، پروژه محور و مسئله محور برای حمایت از نخبگان کشور خبر داد. رولا دهقانی فیروزآبادی ضمن اشاره به اقدامات اخیر معاونت و بنیاد ملی نخبگان افزود، این بنیاد از ابتدای سال تحصیلی جدید برای پژوهش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا طرح‌های متنوعی تهیه کرده است. همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بسته‌های ویژه حمایتی کارمحور، پروژه محور و مسئله محور را برای حمایت از نخبگان طراحی کرده است. وی با بیان اینکه مردم در دو ماه آینده نتیجه تلاش‌های اخیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان را مشاهده خواهند کرد، تاکید کرد: من به عنوان فردی از جامعه نخبگان کشور اعلام می‌کنم که عزم جدی در توجه به نخبگان و استعدادها وجود دارد و امسال یک تلیه است، چرا که همه دستگاه‌ها با گفتمانی که رهبر انقلاب در این سال‌ها ایجاد کردند و نگرش باورمندانه دولت در این موضوع، در مسیر روشنی حرکت می‌کنیم که سال‌های آینده بسیار روشن‌تر و پرامیدتر خواهد. از آن شنونده، شما میتونید به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید، به نشانی رادیو گفتگو.ir در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت بکنید، ما هم در برنامه‌های خبری اونها رو حتما پیگیری خواهیم کرد. همچنین شما میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم برنامه‌های ما رو بشنوید. خب عزیزان شنونده، دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید و بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. صادق ستاری فرد معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو با بیان اینکه بسیاری از دانش آموزان با اشتیاق زنگ‌های ورزش را سپری میکنن، گفت وقتی دانش آموزان وارد مدرسه میشوند سراغ معلم ورزش را میگیرن و با حضور وی در مدرسه خوشحال میشن. وی افزود دانش آموز ما به این موضوع گرایش دارد و زنگ ورزش موقعیت مهمی برای انتقال مفاهیم ورزش‌های زندگی به دانش آموز و نهادینه کردن مهارت‌های زندگی. ستاری فرد رشد اجتماعی، جامع‌پذیری، رشد عاطفی دانش آموز و فواید سلامت محور را از نکاتی برشمرد که از طریق معلمان ورزش به دانش آموزان منتقل می‌گردد و خوشبختانه در این سال‌ها به ورزش توجه جدی شده است. سریع هم بزنیم به سامانه پرمکی 301035. شنونده ای آقای رضا قلی‌زاده از بندر عباس دهستان گهره، اگر من درست تلفظ کرده باشن، گفتن سلام، خدا قوت، از کمیسیون اجتماعی مجلس بخواید قانونی وضع کنید که سقف بازنشستگی صندوق بازنشستگی بوستانیان و عشایر رو که 65 سال هست حذف کنه و همون سابقه 15 سال مستمر ملاک بازنشستگی باشه. حتما ما در رسانه وظیفه داریم که این پیام رو بخونیم و انشالله که همکاران هم تلاش میکنن تا در برنامه‌های آتی با یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی یا رئیس این کمیسیون ارتباطی بگیریم و در مورد درخواست آقای قلی‌زاده که قطعا درخواست شمار زیادی از اعضای صندوق بازنشستگی روستاییان و عشایر هست با ایشون صحبت بکنیم و این مطالبه رو به ایشون منتقل بکنیم. انشالله که بتونه رسانه ملی وظیفه خودش رو در انتقال پیام و مطالبات مردم به مسئولان و حاکمیت به خوبی ایفا بکنه. خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتتون هستیم. دقایق پایانی برنامه رویداد رو پشت سر می‌ذاریم. مجدداً پل‌های ارتباطی برنامه خدمتتون اعلام می‌کنم. سامانه پرمکی ما 301035 از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم می‌تونید با ما در ارتباط باشید و همینطور می‌تونید به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید به نشانی radiogoftogu.ir. از این طریق به حال سوژه‌های مورد نظر خودتون رو بر ما ثبت بکنید، ما هم انشالله در برنامه‌های خبری اون رو از مسئولان پیگیری خواهیم کرد. خب عزیزان شنونده، دقایق پیش بخش اول آیتم انعکاس رو تقدیم حضورتون کردیم که نگاهی داشت به تیترهای خبری رسانه‌های جهان. بخش دومش رو هم تو همین دقایق خدمتتون تقدیم می‌کنم.
یک نگاه به روزنامه‌های امروز صبح جهان. برترین قدرت، روزنامه‌های انگلیس و با آنها روزنامه گاردین نگاهی به چین دارند. کنگره حزب کمونیست چین سرانجام پایان گرفت و جایگاه شی جین پینگ را به بالاترین ارتقا داد. تحلیلگر روزنامه گاردین در گفتگوی ویژه اشاره دارد 20مین کنگره ملی چین شی جین پینگ را رئیس جمهور در بالاترین جایگاه در حزب رساند. جورجا ملونی به عنوان نخست وزیر و وزیرانش زیر سقف شیشه‌ای سوگند خوردند. اولین نخست وزیر زن در ایتالیا و راستگراترین دولتی که پس از جنگ در ایتالیا زاده شده است. تحلیلگر روزنامه کوریر دلا سرا میگوید این یک قمار در تاریخ ایتالیا است. نیمی از ایتالیایی ها از آن رو برگرداندند. امروز دنیای سیاست ایتالیا شاهد نخستین گام‌های راستگرایان خواهد بود. و به دور از دنیای سیاست، بزرگترین تلسکوپ ایران چشم به دورترین کهکشان‌ها با صدها میلیون سال نوری فاصله دوخته است. ساینس مجله علمی تلسکوپ ایرانی را شگفت‌انگیز خوانده است. نگاهی بود به خبرها در روزنامه‌های امروز صبح جهان.